أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت بما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمعلمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين. در سوره مبارکه اذا بقیه که در مکه نازل شد و عناصر محوری آن هم بحث معاد است، در آیه 46 به بعد مسئله انکار معاد مطرح شد. و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. برای اونها مسئله معاد مشکل جدی بود. قرآن کریم فرماد شما خلقت اولیه را قبول دارید. تا اینجا بحث جدال است، برهان نیست، منتها جدال حق است. جدال یه وقتی باطل است یه وقتی حق. جدال باطل این است که از مسلمات خصم که پیش او مقبول است منتهای امر باطلی است، کسی قیاس تشکیل بدهد بگوید این مطلب که مورد قبول شماست باید فلان مطلب را بپذیرید، این جدال باطلی است. زیرا مقدمات این جدال مطلب باطل است، گرچه او میپذیرد ولی جدال جدال احسن نیست. اما اینکه در قرآن فرمود ولا تجادلو، یعنی مقدماتی را ترتیب بدید که دو عنصر را داشته باشد، یکی این که حق باشد یا این که مقبول اونها باشد. اگر حق باشد و اونها قبول نداشته باشند این میشه حکمت، برهان دیگه، ولو حال اونها قبول ندارن. اما اگر سبقه مقبولیت داشته باشد چون اونها قبول دارن میتوانی قیاس تشکیل بدی، میشه جدال احسن. این که فرمود اد الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن، جدال احسن آن است که مقدمات این دلیل هم حق باشد هم مقبول اونها. از اون جهت که مقبول اونهاست مورد استدلال هست، لذا جدال باطل اصلا نیست. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال شد یا نه، فرمود البته جدال شد، برای اینکه خدا که فرمود به جادل هم بالتی هی احسن، یقینا پیغمبر به این امر امتثال کرده است. اونگاه به آیات پایانی سوره مبارکه یاسین استدلال فرماد، میفرماد به این که این تو احتجاج مرحوم طبرسی هست، این دلیلی که ذات اقدس اله در پایان سوره مبارکه یاسین ذکر کرده است، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا والخلاق العلیم، این جدال است. این روایت رو مرحوم طبرسی تو احتجاج نقل میکنند، یعنی از امام سلام الله علیه سوال میکنند آیا خود اسلام، قرآن، پیغمبر جدال کرد با اونها؟ فرمود یقینا جدال کرد، چون خدا امر کرد، فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتیه احسن. ممکن نیست که خدا دستور بدهد و پیغمبرش عمل نکند یا خودش عمل نکند. جدال احسن است که مقدمات دلیل همش حق باشد، یک. مورد قبول طرف باشد، دو. اگر حق باشد مورد قبول نباشد میشه برهان، همون حکمت. اگر مقبول باشد ولی حق نباشد میشه جدال باطل، میشه مراء باطل، که مراء باطل حرام است. اگر حق باشد و مقبول باشد و سبقی مقبولیت او محور به کلام قرار بگیرد میشه جدال احزن. و حضرت به آیات پایانی سوره مبارکه یاسین استدلال میکند، فقط این جدال دیگه. چرا؟ برای که از مقدمه، از اون جهت که مقبول طرف هست استدلال میکند. اما شما که قبول دارید عالم را خدا خلق کرد، لئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، پس این را قبول داری؟ و دومی هم که مثل همینه، حکم الامثال فی ما یجوز به ما لا یجوز به آیه، این میشه جدال احسن. اما اگه بگیم نه، این عالم را یقینا خدا خلق کرد، چه اونها قبول کنن چه نکول، این بیان نورانی هست، امیر هست در نهج البلاغه، بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست در توحید مرحوم صدوق، که کل غائب فی سواه معلول، این حدیث از هر دو بزرگوار نقل شد، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این یقینا علت دارد. زمین و زمان هستی اونها عین ذاتشون نیست، چون یه وقتی هستن یه وقتی نیستن. اگر هستی عین ذات زمین باشد که همیشه باید باشه که، اگر هستی عین ذات زمان باشه که همیشه باید باشه که، هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست این سبب میخواد، این میشه برهان، این میشه حکمت. اما از اون جهت که مقبول اونهاست قیاس تشکیل نشده. حضرت فرمود در پایان سوره مبارکه یاسین از جریان مقبول بودن این مطلب استفاده شد، فرمود شما که قبول دارید آسمان زمین رو خدا خلق کرد، خب دوباره میتواند خلق کنند، این میشه جدال احزن. بالاخره اونها حادث ذاتی هستند، ولو زمان نداشته باشد حادث ذاتی هستند، این هستی نیستند به دلیل اینکه در معرض زوال خودشون هستند. و لحظه اگر ذات اقدس اله فیض را از اینها بردارد اینها نیست خواهند بود، منتها نیستی اونها دیگه زمان و زمینی نیست، البته ازلی بالعرزن، مثل فیض او دائم الفیض علی البریه است، فیض او ازلی است. وقتی از این طرف درباره ابتدا اگر کسی اشکال داشته باشد، درباره آینده که معاد است دیگه ابدی است، ولی ابدی بالغیر است، خالدین فیها ابدا. حالا تو جهنم یه مقداری بحثای ادعی کردن، اما در بهشت اتفاق کله که بهشت و بهشتی خالدین فیها ابدا، اینا ابدیت بالغیر است نه ابدیت بالذات. فیض او همینطور دی، او دائم الفیض علی البریه است، کل من نهی قدیم است، اما فیض او و من او که واجب نیست، خود ذات اقدس اله ازلی بالذات است، فیض او دائم است. وقتی وارد بهش شدن دیگه زمان و زمین ندارد که مثلا تا فلون وقت باشد، تا و حتی رخت برسته شد دیگه، اونجا دیگه تا و حتی وجود ندارد، خالدین فیها ابدا. اصرار قرآن اگر نبود بر ابدیت عالم نمی پذیرفتن ادعی اینا، درک این مطلب که یک شیء مخلوق باشه و ابدی باشه دشواره، مخلوق باشه و ازلی باشه برشون دشواره. اما ابدیت رو از بس قرآن اصرار دارد که بهشت ابدی است، اهل بهشت ابدی هستند، نعم بهشت ابدی است، قبول کردن. به هر تقدیر اگر ما دلیلی داشته باشیم که مقدمات این دلیل فقط حق است، طرف چه قبول بکند چه قبول نکند این میشه حکمت، که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. و اما اگر حق باشد ولی طرف قبول دارد و ما از اون سبقه مقبولیتش داریم استدلال میکنیم میشه جدال احسن. لذا این روایتی که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه تو احتجاج از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نقل کند که در جواب سائلی که پرسید آیا قرآن جدال کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدال کردند، فرمود آری من ایر ممکن است خدا امر بکند به اینا امتثال نکند، خدا فرمود به جادل هم بلتی و خود قرآن و خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدال کردن و به آیات پایانی سوره مبارکه یاسین استدلال کردن. خب خدا هم فرمود شما خلقت اول رو دیدید چرا به یادتون نمیاد؟ فهاهونا امران، یعنی که اگر به یاد بیارید میفهمید عالم دوم ممکن است. اما الان بحث در این نیست که معاد ممکن است، بحث در این است که معاد حق لا ریب فیه. این لا ریب فیه هم قبلا ملاحظه فرمودید مثل به ضروره است که میگن الانسانو ناطقون به ضروره، دو دو تا چهار تا به ضروره، این ضرورت جهت قضیه است، یعنی محمول از موضوع جدا نمیشود. آیا معاد ممکن است یا نه؟ معاد حق لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم به ضروره، لیوم لا ریب فیه، که اکثر کلمات یوم و یوم ازین در قرآن کریم راجع به معاده. فرمود اگر شما افراد عادی باشید وضع دنیا را ببینید، بله پی میبرید که خلق جدید مثل این ممکنه، چون خدا که این رو خلق کرده دوباره هم میتواند مثل این خلق. اگر یه قدی دقیق تر وضع نظام عالم را ببینید به ضرورت معاد پی میبرید. فرمود چرا متذکر نمیشید؟ اینجا هر کس هر کاری کرد کرد راحت راحت است، سام و یکمون، یعنی اگر مسلمان و کافر عادل و زادل بمیرن و معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد، اگر خبری نباشد هر دو میشن معدوم، فرق مسلمان و کافر میشه یکی. مسلمان و کافر را، متقی و کافر را، متقی و فاجر را ما مساوی هم قرار میدیم، یعنی هر دو معدوم میشن از بین میرن، سام و یکمون. خب اگر شما وضع دنیا را خوب بشناسید نه تنها به امکان معاد بلکه به ضرورت معاد هم پی میبرید. لذا فرمود شما نشأه اولا را که دیدید اگر متذکر بشوید یادتون بیاید که این نشأه به سوی هدف حرکت میکند. نفرمود مگر جاهلید، فرمود یه مطلب رو ما قبلا بهتون گفتیم باید به یادتون بیاید. ما تو اون مسئله که ارسطو و ربکم قالوا بلا اونجا بهتون گفتیم، از شما اقرار گرفتیم، خودمون را به شما نشون دادیم که مبادا در قیامت بهانه بیارید بگید انا کنا عن هذا غافلین یا انما اشرک آبا اونا به ما تابع بودیم. اونجا ما بهتون گفتیم که این صحنه را ببینید، ربوبیت ما را، عبودیت خودتون براتون روشن بشه، اقرار میکنید. مبادا وقتی در قیامت از شما سوال کردیم که چرا مشرک شدید بگید تو دنیا پدران ما مشرک بودن، این کار را نکن. خب پس اونجا همه این حرفا زدن. دو تا برهان را تو سوره مبارکه اعراف کنار ارسطو و ربکم ذکر کردن، همون من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم ارسطو ربکم قالوا بلا. چرا ما این کار کردیم؟ دو تا برهان در کنار است که مبادا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. پس این صحنه را شما گذروندی. الان اگر شما این غفلت ها را راه ندید، این غرائز و اغراض را رو اون فطرتتون نپوشانید، قد خواب من دستاها تدسیس نکنید، دسیسه نکنید، این در درونتون هست. وقتی متذکر شدید دو مطلب بیادتون میاد، اول امکان معاد، دوم ضرورت معاد. دیگه نمیگید ایزا کنا زامن و رفاتن، این اصلا نمیزنید. به وجود مبارک زکریا میفرماد به اینکه تو اصلا لیسه تامه بودی و لم تکو شیئا، این شیئا خبر نیست، این کانه کانه تامه است، لم تکو یعنی لست نبودی، لیسه تام است، این شیئن تمیزه، خبر نیست. خب شما لیسه تامه بودی، خب هیچ نبودی، مشرا به این صورت در آوردی. حالا میگه من پیرم و همسرم آغر است و عقیم است و فرزندداری سخته، این حرفو چی میزنی؟ اگر شما خوب دنیا را شناخته باشی، نه اینکه اولا تعلمون این فرلا تذکرون، یعنی این حرفا رو ما قبلا بهتون گفتیم، اگر الان به یایتون بیاید یه بیان نورانی هست همین دارد که ذهب ذاکرون بقی ناسون اول متناسون، این تو نهج البلاغه است. فرمود اون یارانی که متذکر صحنه آخرت بودن اون رفتن، یه ده ناسی موندن یا متناسی، یه ده فراموش کردن واقعا یا خودشون رو به فراموشی میزنن. بقی ناسون اول متناسون، بعد ما با اینا چیکار بکنیم؟ خیلی از ماها متناسی هستیم، یعنی خودمون رو به فراموشی میزنیم. چجور میشه این عالم به این دقت بی هدف باشه؟ هر کی هر کی کاری کرد. این استدلال قرآن کریم این است که اینا خیال میکنند که خبری نیست، مسلمان و کافر هر دو از بین میروند و متساوین، مسلم و کافر سواء و محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. چرا این در درون ما هست؟ چون دو تا برهان در کنارش هست. اگر جواب فطری هست، فطرت که زوال پذیر نیست، ما موظفیم که این رو دفع نکنیم. فهمت قد خواب من دستاها. خب اگر ما یه گل معطر خوش رنگی داریم، هی مرتب روش پاک بریزیم، خب دفنش میکنیم دیگه. فهمت قد خواب من دستاها، که قبلا دستاها معنا شد، کسی یه تدسیس بکند این فطرت را دسیسه بکند، تو اغراض و غرایز دفن میکند، یه مش خاک غریزه و شهوت و غضب روش بریزد، این بیچاره نوش نمی کند ولی نمی میره. فطرت هیچ کس نمی میره. این زنده به گوریست که ممکنه مقدار خفه بشه ولی نمی میره، چون باید حساب پس بده دیگه. فطرت هیچ کس نمی میرد، لذا در حال خطر این فطرت دوش کند. همین مشرکین که دار رکب و فرفق دعو الله و مخلصین در حدیم، یأس در انسان اصلا نمی، این که میگن یأس از رحمت خدا کفر است، یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی نیست که من از دریا نجات بده، خب این کفر دیگه. یأس از رحمت خدا کفر است، یه وقت هست که بگه من لایق نیستم، این کفر نیست. اما کسی که مشکلاتی دارد، مشکل مالی یا بیماری، بگه در جهان کسی نیست که مشکل من را حل کند، این یأس مطلق از کفر است. این در قبال معاصی دیگر قابل حساب نیست. اگر کسی حالا در سر بیماری یا مشکل مالی یا مشکلات دیگر بگوید معاذ الله تو عالم کسی نیست که مشکل من را حل کند، این یأس مطلق است، این کفر، این نفی ذات اقدس اله. و هیچ کس به اینجا نمی رسد. در درون هر کسی بالاخره یک نقطه امید است، متو نمیدونه که به کی داره مراجعه میکنه. اما اگر شما متذکر باشید، نه ناسی باشید، نه خودتون رو به نسیان بزنید، بقی ناسون اول متناسون به یادتون میاد. حالا که به یادتون آمد، هم به امکان معاد پی میبرید هم به ضرورت معاد. چرا متذکر نیستی؟ این چرا متذکر نیستید تعلیم است، هشدار است که به خودتون تو سود و زیان خود از خود بپرس. چرا وایدت دیگری محتسب؟ دیگری به حساب رسید باشه برای چی؟ آدم که به درون خودش مراجعه بکنند یقین دارد که عبس و عاطل نیست دیگر. این فرلا تذکرون یه سهم مهم میدارد در مسئله امکان معاد اولا و ضرورت معاد ثانیا. در خارج یقینا موجود دیگه. خب هر چی که ما سوای واجب شد ضرورتش بالغیر دیگه. ازلیتش بالغیره، ابدیتش بالغیره. ما یه ضروری داریم، ضرورت ازلی به ذات و الله سبحانه و تعالی که لیس کمثله شی. بقیه هرچه باشه ضروریه بالغیره دیگه، واجه بالغیره دیگه. واجه بالغیر یعنی مخلوق ذات اقدس اله هست. نحوهش فرق میکنه، وگرنه انسان اگر یه مقدار این نظم دقیق را بررسی کند میبیند یه هدفی دارد دیگر. هر کسی تو عالم هر کاری کرده باشه که رها باشه مورد قبول نیست دیگر. چجور میشه انسان باور بکنه؟ منتها خیلی ها خیال میکنن در آینده تاریخ تو همین دنیا این شخص کیفر میبینه دیگه، نمیدونه اینجا اینطور نیست، اینجا جای آزمونه دیگه. این جور نیست که اون صحنه کیفر یا پاداش تو دنیا باشه، اینجا جای آزمونه. چه انسان در رفاه باشه چه در زحمت، در هر دو حال همونطور که تو سوره مبارکه فجر آمده انسان مبتلاست. بعضیا مبتلا به سلامتن، مبتلا به ثروتن، بعضیا مبتلا به مرضن، مبتلا و فقرن. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، این اکرمنه. و اذا مبتلاه بقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، این اهاننه. هر دو را قرآن ابتلا میدوند. انسان سالم مبتلا به سلامت است، مبتلا یعنی ممتحن. انسان سرمایه‌دار مبتلا به ثروت است یعنی ممتحن. بیمارم اینطور نیست که اینجا دار جزا باشه، دار جزا جای دیگه است. لذا انسانی که سلامت دارد ذات اقدس را ازش سوال بکنه که عمر که فی معاید زکات سلامت را باید بدی. تو اون روایت نورانی حضرت فرمود زکات جمال عفت است، حجاب و عفت برای همه است، مخصوصا برای انسان زیبا چه مرد چه زن. این زکات را او بیشتر باید بدهد، او بهتر بدهد. جهاد برای همه است، مخصوصا انسان نیرومند. زکات برای همه است، مخصوصا انسانی که قدرت مالیش بیشتر است. خب این که فرمود زکات الجمال العفاف، به همه گفتن که شما عفیف باشید. مثل این که به همه گفتن اگر توانستی صدقه بدید، ولی کسی که انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین رو دارد زکات بر او واجب است. برخی از درجات عفاف برای انسان با جمال واجب است که بر دیگران واجب نیست، تا برسد به زنان پیر که لیس علی القواعد من حرج. حالا اگر او روسریش مقدار کنار رفت خیلی مشکلی نیست. غرض اینه که اگر انسان تناسی نداشته باشد به یادش می آید. نه، اگر این غرده بشه و بوزینه بشه که عذاب نیست، خدا رحمت کند حکمای ما را. این انسانون و غردون. ما در دنیا یه مسخی داریم که مثلا این شخص به صورت حیوان در میاد، اما در معاد اگر چون چه کسی به صورت حیوان در آمده است، انسان در دنیا نوع اخیر است، نوع الانواس، ولی به حساب حرکت جوهری که در مسیر است انسان جنس سافل است و نوع متوسط است. در تحت انسان چهار نوع اند. اون که حیوان می شود انسانون غیردون، رضا همه ادراکات رو دارد و هر لحظه عذاب می بیند. خب اگر یک کسی بشه بوزینه، مگر بوزینه عذاب می بیند؟ از نکاح خودش، از خوردن خودش لذت می برد، این چه عذابیست برای او؟ اما این زیدی که بوزینه شد میفهمد انسان است و بوزینه است و همه را میبیند و خجالت میکشد و همه او را میبینند و میشناسند، این خداست. وگرنه ای کسی بوزینه بشه چه عذابیست برای او؟ این انسان را ما تو دنیا نوع اخیر میپنداریم، اما حکمت متعالیه انسان را جنس سافل میداند، نوع متوسط میداند. میگه در تحت ید انسان ملک هست، ادهی به صورت انسان واقعی در میان، یه عده شیطان انسان، اینا که مکارند و سیاست بازند و هر روز به یک نقشه جامعه را آلوده میکنند، اینا محتالند، اهل حیلند، اونا که شهویان انسانون خنزیرون، اونا که غضبیان انسانون کلبون، نه اینکه در قیامت به صورت حیوان در بیان، یعنی واقعا حیوان میشود، حیوانی که در عرض انسان باشد، حیوانی که در طول انسان است. و اونا که با فرشته ها محشور میشود انسان و ملکون، از اون ملائک بالاترن. ملک شدن، حیوان درنده شدن، حیوان چرنده شدن، شیطان شدن، مال همین چهار صفت است. اگر فضائلی داشت در ردیف فرشته هاست، اگر شهوی بود در ردیف خوک هاست، این انسانون خنزیرون، نه اینکه انسان یه نوعی باشد، خنزیر یه نوعی باشد و انسان در قیامت به صورت خنزیر در بیاد در عرض او. انسان جنس سافل است، نه نوع اخیر، نوع متوسط است، نه نوع اخیر. ما داریم صورت خود رو می سازیم دیگر. پس اگر کسی به صورت غیرت در آمد، تمام خجالت ما روست، هم دیگران رو می شناسن، هم او رو می شناسد. وگر نه اگر به صورت غیرت در آمد، تمام این بوزین ها دارن بازی می کنن، رنجی برای اونا نیست که، یا به صورت خوک در آمده، به صورت رنجی برای اون نیست که، عذاب نیست که. انسان نوع متوسط است. این بحث معاد تو حکمت اگر رواج پیدا کند، یه مقداری از این سوالها پاسخ خود را میگیرد. غرض این است که این بیان نورانی از دبیر اینه، ای کسی ناسی یا متناسی نباشد، این دو مطلب برش حل میشود. المعاد ممکنون اولا و ضروری ثانیا. البته همه اینها ضرورت بلغیر است، چون به ذات اقدس الهی بر میگردد. این که فرمود نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو بمسبوقین علا ان نبدل امثالکم، این علا نبدل امثالکم، چه سیدن استاد، چه بزرگان دیگه رضوان الله علیهم، نظیر این یشع یذهب کن و یعتب خلق جدید، به همون سبک معنا کردن. البته این درست است که ذات اقدس این کار میکند، اما این هدف نیست که ما شما رو خلق کردیم تا شما رو ببریم یه دیگه بیاریم. خب اون نسل آخر چی؟ اون گروه آخر که دیگه نسلی ندارن اون چی؟ الو اندامت دل امثالکم توش نیست. الو اندامت دل امثالکم یعنی این مسیر شما را، ما شما را تبدیل میکنیم به مثلتون و شما را انشاء میکنیم در جایی که نمیدونید، اونجا رفتید میفهمید. دو تا نمیدونید تو قرآن کریم هست، اینکه الان نمیدونید کجا میروید، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. جرس زنگ گردن این شترهایی است که حرکت میکنن. یک کسی که تو خونش نشسته میبینه یه قافله‌ای در حرکتن، صدای زنگ گردن این شترها را میشنود، اما نمیدونه کجا میرن. حرف حافظ این است ما اینا رو تو قبرستان میبریم، اما از اون بعد خبر نداریم کجا میرن. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. اینا قافلن. فعلا ما نمیدونیم چی میشیم، اونجا که رفتیم خب برای ما روشن است. این یه لا تعلمون است که به لحاظ دنیاست که وقت اونجا رفتیم میفهمیم. اونجا که رفتیم یه لا تعلمونه دیگه هم هست، بعضی از چیزها را میفهمیم و میخواهیم، از ذات اقدس را طلب داریم. بعضی از چیزها را اصلا نمیفهمیم تا از خدا بخواهیم. فما لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزیدون، یه چیزایی ما اونجا داریم که شما حسن نمیدونی تا از ما بخواهید. اضافه مفلا و تعالم و نفس ما اخفی لها من قرة اعین، اونجا هم که آمدید هم لا تعلمو. خب ظاهر آیه این نیست که لمدل امثالکم، یعنی شما رو ببریم یک گروه دیگر بیاریم. خب اون قوم آخر چی؟ قوم آخر که دیگه خلافی ندارن که. ما شما را تبدیل میکنیم به امثالتون و وارد میکنیم در صحنه‌ای که شما نمیدونید. اینقدر باید اطمینان داشته باشید که ما شما رو به جای دیگر میبریم که ابدیتتون تأمین میشه. حالا اونجا کجاست؟ وقتی که رفتید بخشی رو میفهمید، بخشی رو همچنان لا تعلم و نفس ما اخفی لها من قرة اعین. این الا ان نبدل امثالکم میتواند این معنای دوم باشد، گرچه اونی که سیدن استاد رضوان الله علیه و بعضی هم فرمودن اونم میتواند باشد. و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، فرمود این رو الان در درونتون هست. یه وقت هست بگیم شما یادتون رفته یا جاهلید، نه الان اگر شما بررسی کنید در درونتون هست. حالا سه نمونه ذکر میکند برای اینکه قدرت الهی مشخص بشه. این سه نمونه رو غالب مفسران هم ذکر فرمودن، و این است که شما یک کشاورزی دارید که نیازی به آب دارد، یه پخت و پزی دارید که نیازی به آتش دارد، مخصوصا تو بیابون ها. در جریان کشاورزی کاری از شما ساخته نیست مگر اینکه بذری رو جابجا کنید از انبار به مزرعه همین، اما این مرده را زنده کنید دیگه کار شما نیست که بحثش گذشت. کار شما حرس است نه زرع. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، که بحثش گذشت. زارع کسی است که مرده را زنده می کند، این بذر مرده را زنده می کند، حیات می دهد، حیات گیاهی می دهد، تغذیه و تنمیه و رشد را تأمین می کند و بارورش می کند. این کار زرع است که مال ماست، ما زارعیم. و اگر چنون چه بخواهیم بساطش به هم بزنیم، خیلی از موارد است که این تخما میپوسه و شما در غرامت و در خسارتید و تفکرتون هم به این است که بگوید انا لمغرمون، ما غرامت زدیم، ما خسارت دیدیم و ماننده. بلکه تنها غرامت مقطعی نیست، محروم میشیم از زندگی و اقتصاد امثال ذلک. این درباره کشاورزی که بحثش گذشت. درباره آبی که شما حیاتتون به این آب وابسته است، این آب بالاخره از آسمان می آید، زمین که آبی ندارد. اگر چشمه است، اگر چاه است و امثال ذلک، اینا هم از باران آمدن. افرأیتم الماء الذی تشربون، این آب از کجا آمده؟ این آب یقینا از باران آمد. این باران رو شما نازل کردید یا ما؟ انتم انزلتموه من المزد ام نحن المنزلون، زمین خودش از آب ندارد. فرمود همونطور که شما در زندگیتون یک بزرگ راه دارید، یک راه کوچیک دارید، یک راه فرعی دارید، یک راه یه طرفه دارید، ما هم وقتی این باران را از مزن یعنی ابر، از ابر این باران را نازل کردیم، این تو نیست که رها کنیم به زمین بدیم. تمام این یکرایی ها، درایی ها، سرایی ها، چهارایی ها، دو طرفه، عمقش چقدر باشه، همه اینها رهبری میکنیم. سلکهو ینابیع فی الارض، مسلک اینها، معبر اینها، راه اینها، عبور اینها، کجا باید عمق داشته باشه، کجا نداشته باشه، کجا باید در دسترس باشه، کجا باید به صورت چشمه در بیاد، کجا به صورت چاه در بیاد، مسلک اینها را، معبر اینها را مشخص بکنیم. در بعضی از آیات هم در آیت من اصبح ما آکم غورن فمن یعتیکم ما امین، اگه ما دستور بدیم این آبها چند کلمه پایین تر برن، شما نمیتونید این آبها را استخراج کنید، دسترسی ندارید به این آب. تا یه حد انسان میتواند آب را از زیر زمین یا نفت و گاز از زمین بردارد. غورن فرو بره فمن یعتیکم به ما امین، پس از بالا به پایین آوردن به دست ماست، از پایین به بالا آوردن به دست ماست، این کار ماست. خب هر دو بخش رو فرمود. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ما میخواستیم رو تلخ قرار بدیم، یه آب گوارا، فرات یعنی شیرین، گوارا. آب فرات اسم برای جای نیست، اسم برای نهر خاص نیست. فرات در برابر اجاجه، یعنی آب گوارا و شیرین. فلولا تشکرون افرتون نار لهیتون، شما غذاتون تو بیابونا مخصوصا با آتش دیگه، این آتش از کجا در میارید؟ این مرخ و افار که قبلا بحثش گذشت همینطور بود دیگه، درخت مرخ و افار تو بیابونا، درخت سبز است، شاخه و خوشش سبز است، ولی همین که این شاخه را بشکنن به هم بمالن جرقه میجرد که من شجر الاخضر نارن. و ما این کار کردیم دارم. وسیله آتش روشن کردن شما مسافران صحرایی که مغوی هستید. مغوی یعنی کسی که نظر بالقوا، قوا یعنی بیابان باز. شما که مغوی هستید، تو این بیابان باز آمدید، هیچ خبری از اونجا نیست، وسیله آتش روشن کردن شما چیه که مشکل تغذیه‌تون رو تامین کنید؟ یه شاخه درخت رو قطع میکنید، با اینکه سبز است به هم میمالید، جرقه توش در میاد. این همون بیان نورانی هست امیر است که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تو القدیر نقل کرد، که چند روز قبل نقل شد. افرایتم النار التي تورون، تورون یعنی افروخته بکنید، این نار را برافروخته میکنید، مشتعل میکنید. انتم انشأتم شجره این نار را ام نحن المنشئ، یا ما ای رو انشاء کردیم، ما ای رو آفریدیم. نحن جعلناها تذکرة که هر نعمتی از نایوست و متاعا للمغوین، مغوین یعنی مسافرانی هستن که نزلوا بالقوا، قوا یعنی سرزمین باز، مسافران دشتی. اینجا که آمدی هیچ کسی نیست که به فکر شما باشه تغذیه کنید، که ما این کار کردیم. بعد از این بیانات فهمت فسبح اسم ربک العظیم، الحمد لله.